ده بهمن 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 28. صاحب عروه قدس سره می فرمایند یجب تعلم مسائل شک و سحو، این مطلب اول. مطلب دوم، بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. یه حکم وجوبی میاره، بعد دایره این حکم وجوبی رو میگد اون مقداری است که غالبا محل ابتلا است. مطلب سوم، نه لو اطمئن من نفسه انه لا یبتلی بالشک و سهو صح عمله و ان لم یحصل العلم به احکام هما، احکام شک و سهو. اینم مطلب سوم. چه فرمود تو این سه تا مطلب؟ مطلب اول میگه واجب است مسائل شک و سهو را مکلف مسائل شک و سهو نمازش رو یاد بگیره، واجبه. دو، چه مقداریشو باید یاد بگیرد؟ میگه اون مقداری که غالبا محل ابتلاعش. حالا یه شکوک بله خاصی که این شکوک رو شک بین 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خب اگه یه همچی چیزایی فرض بفرمایید ذکر شده است که این شک رو کسی نمی کند مگر مجانین، اینا نه، اینا از محل ابتلاع خارجه، اینا رو یاد نگیره طوری نیست. بله، اگر اطمینان داشته باشد که مبتلا نمی شود، مطلب سوم، به شک و سهو میگه نه تعلم لازم است و نمازش هم صحیحه. بله، 3 بالاتر این میگه، گوش کن تا برادون بگه. ببینید این مسئله مبتنی بر این است که ما قائل بشویم قطع نماز واجب حرام است. اما اگر کسی بگه قطع نماز واجب، اشکالی نداره، اصلا کل مسئله دیگه از بین میره. اگر کسی بگوید قطع صلوات واجبه مثل نماز یومیه حرام است، کما علیه المشهور، البته با مشهور میگن حرامه، میگن شما نماز واجب رو شروع کردی حق قطع کردن نداره. واقعی این مسئله که سید فرمود، این مسئله مبتنی میشه. چرا؟ به خاطر این که شک کرده نمیتواند نمازشو بشکند، قطع حرام برش. از اون طرف مسائل شکوک رو بلد نیست، همینجور علالله باید بنا بگذارد بر یه طرف. اگر همینجور علالله بنا بگذارد بر یه طرف، توجه میکنید، و اتیان بکند، خب ایشون میگه بازم ممکنه چه باشد؟ ممکنه باطل باشد دیگه، یعنی ممکنه اون بنایی که گذاشته خلاف حکم شک باشد، خلاف وظیفه باشد. وقتی که خلاف وظیفه شد، نتیجه باز نماز باطل میشد و در نتیجه این حق ابطال نماز را ندارد. لذا حکم میکنند مشهور به این که واجب است احکام شک و سهو در نماز چه بشود؟ تعلم بشه قبل نماز، چون در اثنا که نمیتوند تعلم کند که. اگر تعلم در اثنا ممکن بود، خیلی خوب، میگفتیم لازم نیست. حالا اگر مثلا کسی رو گوشیش یه جدول شکوک داره، آقای قنبری، مثل سر درس که موبایل دستشه، وسط نمازم موبایلشو دراره و جدول شکوک رو نگاه کنه و وظیفش رو تشخیص بدهد، کافیه یا نه؟ بله؟ بله دیگه کافیه. حالا در اون روزگار که این قضایا نبوده است، میگن چون امکان تعلم در اثناء نماز نیست، حالا ممکنه کسی بگه امروز هست. خب اگه امروز هست، باز حکم مسئله چه میشه؟ منتفی میشه. ولی اگر گفتید امکان تعلم در اثناء صلات نیست، آقایون حکم کرده اند مشهور به وجوب تعلم این مسائل. چرا؟ به جهت قولی که قبول دارند و اون این است که ابطال فریضه چیه؟ حرام. نماز دار، چون وقتی مثلا فرض کنید در حال قیام شک کرد رکوعشو کرده یا نکرده، یعنی نمیدوند آیا این قیام قیام قبل از رکوع یا بعد رکوع. الان شک که در اتیان به رکوع دارد، خواهد نمازشو باطل کند که مصداق ابطال فریضه است، حرام. خب اگر بنا بگذارد حکم شک رو ندوند، خب همینجور علالله یه طرف رو بگیرد، بگه من بنا میگذارم بر این که رکوع کرده ام و برد به سجده و در واقع رکوع نکرده باشد، باز نمازش چیه؟ باطل. توجه میفرمایید؟ لذا باید تعلم احکام شک و سهو رو بکند که در نماز مبتلا نشود به حرمت ابطال صلات. درست شد؟ خب
حالا در این صورت در فرد این که همه مسئله شکر هم بلد باشه، الان نمیدونه وایستده نمیدونه این قیام قیامه بعد از رکوع قبل از
رکوع. خب حکمشو گفتم، اصل عدم اتیان به رکوع، باید رکوع کن. این هست تو مسائلش، از عدم اتیان به رکوع در نتیجه باید رکوع را انجام بدهم. بله اگر بعد متوجه شد که رکوع کرده بود و شد چی؟ دوتا رکوع، خب نماز باطله. اما اگر متوجه نشد حکم به صحت می شود. تا اینجا درست شد؟ پس اگر ما اصلا این مبنا رو گفتیم آقا این مبنا درست نیست خلافاً للمشهور، و دلیل مشهورم فقط اجماعه. اگر گفتیم آقا شارع از ما چه خواسته است؟ دو رکعت نماز صبح. حالا من گفتم الله اکبر، در خونمون رو زدم، خب اینم که در خونه رو زده است ها؟ نه کله پاچه آورده. بگه الان جوابشو ندادم. کله پاچه و نون داغ سنگک رو ور میداره و میره. نمازم رو قطع کردم آمدم جوابشو دادم. خب کله پاچه رو گرفتم آوردم گفتم الله اکبر، دیدم که نه دیگه، نه بدتر گربه، دیدم پسره سفره رو پهن کرده است و بله مشغول کله پاچه. گفتم این تا من نمازم رو بخونه تش دیگه استخوناشو برا ما گذاشته و بلند شده. نماز رو دوباره قطع کردم. گفتم خب حالا اول اذانه، وقت چیه؟ باقیست. نشستم سر کله پاچه. بعد کله پاچمو که خوردم وقتم بود، گفتم الله اکبر، دو رکعت خدا نماز از من خواسته، اتیان کردم. مشکلش کجاست؟ بیش از دو رکعت خدا نماز میخواست تو وقت، منم اتیان کردم. حالا یه بار نه دو بار ابطالش کردم. چرا گناه باشد؟ چرا معصیت باشه؟ نه به خدا کجاش سبک شمردن؟ آه کله پاچه اهم است یا نماز؟ ما بله قوم که بودیم از درس و بحث که زور می آمدیم، خانوم می دانست که اول نمازمونو می خونیم بعد می شینیم سر سفره نهار، الا اون وقتی که آبگوش پخته بود. اون وقت که آبگوش پخته بود خودش می دانست که آبگوش بر نماز مقدم است. سفره رو پهن می کرد می گفت امرو آبگوش داریم بیان جلو. خب خیلی خب، حالا نماز که وقتش تا غروب باقیست، حالا چه اشکالی در آدم آبگوش تا اول بخورد بعد نماز رو؟ حالا فرض کنیم، حالا فرض کنید که خب باشه واردم که شدید، جماع که نیست که، میشه ترکش نه، اونو که نمیشه ترکش کرد تا قبل ورود. بله بله بعد ورود دیگه نمیشه، تو اهل فن نیست. خب لکن نماز شارع از شما دو رکعت نماز خواست. خب حالا اگر بخواهید بگید ابطال نماز حرام است، کما علیه مشهورا، دلیل میخواد. ببینید وظیفه شما واجب خدا دو رکعت نماز، خب من آوردم لکن یه بار بابت گرفتن کل پاچه نمازشی کندم، یه بار دوم که نماز بستم دیدم پسره آمد سفره رو پهن کرد و نشست سر کل پاچه، الان دیگه هیچ چیش نمونه تا من نمازم رو تمام کنم، دوباره شکندم نماز را، ولی بعد نمازم رو در وقت خوندم، شاره بیش از دو رکعت نماز از من خواسته بود. خب اون ابطال نماز که حرام است به دلیل وجوب دو رکعت نماز نیست، او دلیل مستقل میخواد. خب و این دلیل مفقود است، لیس الا اجماع. لا تبطلوا اعمالکم بالصدق، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. خب خب حالا ما این بحث سر جای خودش، نمازم رو تو قضا کن، تو گفت نماز قضا دارد، کل پاچه تموم شد قضا ندارد که، خوردن رفت دیگه. گفت مگه نشنیدی؟ گفت سر و تن فدای شکم. خب الان یه حال خواستم به شما بگم، مسئله مبنایی است، علی المبنى المشهور بله درست، لکن اگر مبنای مشهور رو مناقشه کردید کما لا یبعد که مناقشه کنیم. خب اگر مناقشه کردیم مسئله از اساس چه میشد؟ از بین میرد. این مطلب اول. مطلب دوم جناب سید، خیلی خوب، بنابر قول به حرمت ابطال نماز واجب، بله باید مسائل شک و سهو را چه کند؟ تعلم کند. بعد از کجا قید میزند سید؟ میگه بل مقدار الذی هو محل الابتلا غالبا. این قید محل ابتلا را از کجا میارد؟ اگر مرادش این است اون مواردی را که علم دارد یا اطمینان دارد محل ابتلاش واقع نمی شود، لازم نیست یاد بگیره، او درست، چون علم داره مبتلا نمی شود. یا اطمینان، اطمینانم علم چیه؟ عادیست، علم عادیه، حجت است. اگر علم و اطمینان دارد اونایی را که ابتلا نمی شود، خب بله، خب علم و اطمینان حجت است، لذا لازم نیست یاد بگیرد. اما این قید غالب را جناب سید از کجا آوردند؟ اینم محل مناقشه است که اونایی که غالبا محل ابتلاش قرار میگیرد باید تعلم کنه. حالا یه مواردی است غالبا محل ابتلاش نیست، لکن نادرا محل ابتلاشه، اونا رو نمیخواد یاد بگیرد سید؟ چرا؟ اونجایی هم که نادرن محل ابتلاست اونجا ابطال نماز حرمت نداره؟ خب پس چه فرقی هست بین غالب و نادر؟ آقا غالباً پنج تا شک محل ابتلاشه، نادرن سه تا شک محل ابتلاشه، چون قلبه همین است دیگه، او طرفش یه فرض نادر داره، فرض نادرم قد یتفق، درسته؟ آیا اون مواردی که فرض نادره نباید یاد بگیرد؟ وجوب نداره؟ آفر. نه همه خیلی عرض ما اینه به جدم قسم بذار من مطلبمو تموم کنم این مسئله خلاص بشه. ببینید کلام ما در محل ابتلا نیست، کلام ما با جناب سید در تقیید به غالبه. اگه مبنای مشهور رو پذیرفتیم، هر آنچه از شکوک محل ابتلاش میشد، چه به قید غالب چه غیر غالب، باید یاد بگیرم. چرا جناب سید تقیید به غالب کردی؟ آخه ما هر معروفی که حجت نیست که، شما دلیلتون فرض نادر را هم میگیره. چرا فرض نادر را خارج کردی میگی غالب؟ آیا در اون مواردی که شک در موارد نادر باشه اونجا ابطال نماز حرام نیست؟ اونم حرامه دیگه. کل رساله نیست آقا. پنج تا شک محل قیقاله ابتلاع غالبشه، دو تا شکم ابتلاع نادرشه، درست شد؟ جناب سید وجوب تعلم ورده رو اون پنجتای غالب، دوتای نادر رو میگه وجوب تعلم ندارد. چرا؟ لا اله الا الله. آقا دلیل حرمت ابطال نماز واجب بود، در فرض ابتلا به چی؟ شکوکی که نادرن براش پیش میاد ابطال نماز حرام نیست یا هست؟ اگه حرام است باید وجوب تعلم داشته باشه، این که خیلی واضحه، سال یه بارم باشه. خوب شد همون سال یه بار حرام ابطال یا نه؟ یا چون سال یه باره طوری نیست، سال یه بار میشه عرق خورد، سال یه بار میشه فلان کرد؟ لا اله الا الله. سیدم الهش کن بیاد. این مطلب دو با سید مناقشه داره. مطلب سوم فرمایش سید میگه خب اگر اطمینان دارد به این که مبتلا نمیشد، عملش صحیح. یعنی چی؟ مفهوم داره. یعنی اگر اطمینان دارد مبتلا می شود و یاد نگیرد، نه نماز باطل است. مرجعم دارد تقلید می کند از الدنگ العلماء. خب کاری به مرجع نداره. نه آقا، سید میگه اگه میدوند محل مطلب سوم، نعم لوت معن من نفسهی انهو لا یبتلی به شک و سهو سه عملهو. یعنی چی؟ یعنی و اگر اطمینان ندارد به عدم ابتلا و نرد تعلم احکام شک و سهو بکند، نمازش باطل است ولو شک اصلا نکند. صاحب کن خواهی نخواه، حالا میخوام ببینیم درسته یا نه. آقای روح الامین خب الان چند تا شک داره محل ابتلاعشه. گفت من حال ندارم یاد بگیرم. عموم مردم همین جوره دیگه، خصوص فی زمان ناهازا. ببینید حاجی کلباسی یکی میمد پیش شهادت بده برای یه مسئله ای یه امری، میگفت خب قرائت حمد و سوره نماز دو بخون ببینم. بعد میگفت احکام شکوک صلات را، یکی یکی ازش میپرسید احکام شکوک نماز، میخواد احراز کند ببیند این چی عادله یا نه. تمام اینا رو میپرسید و بله. بعد لذا خیلی کار سخت میشد و بعضی بهش میگفتن که چه دیدن یکیشون وایسادس و میگد که یه مرده ای بود داره دعا میکند. حاجی گفت داری چی میگی؟ گفت دارم به این مرده میگم خدا تو رو رحم کرد که مردی گیر حاجی نیفتادی، و الا سوال و جواب حاجی از سوال و جواب شب اول قبل چیه؟ سخت تر است. این مطلب سوم سید. ببینید میگه اگه ابتلا اگر اطمینان ندارد خب که مبتلا نمی شود، اگه اطمینان داره مبتلا نمی شد میگه نمازش درسته. یعنی اگر این اطمینان به عدم ابتلا را ندارد و نماز بخوند و تعلم شکوک نکرده باشد نماز باطل. صح عمله لو لوی شرطیه است، لوی وصلیه که نیست. نه لو اگر اطمئن من نفسه انه لا یبتلی به شک و سهو صح عمله. خمی جمله شرطیه مفهوم داره، یعنی اگر اطمینان ندارد که مبتلای به شک و سهو نمیشد و تعلم نکند بطل عمله. آیا میشد این فرمایش را قبول کرد که نمازش باطله؟ دلیل جناب سید چیست که حکم به بطلان کرده؟ میگه اگه احکام رو یاد نگیره اصلا نماز باطله. لذا اگه یادتون باشد مقدسین سابق، نه حالا با گفت مقد بله بفرمایید که گفت لاتای سابق از مقدسین حالا بهتر بودن. لاتای سابقا او مقدسین سابق اگر شما یادتون باشد تقید داشتن احکام شکوک نمازی رو چی؟ یاد بگیرن. میرفتن پیش یکی اینا را به مرور یاد میگرفتن. سر یادگیری اونا همین فتاویه. بهشون گفته بودن اگر یاد نگیری اصلا نمازت چیه؟ باطله، باید بری یاد بگیری. و چون تقیدات دینی داشتن میرفتن یاد میگرفتن. بالاتر از این به شما بگم دوزای سابق بعضی وقتا از مقدسین امروز ما چی بودن؟ بهتر بودن. دوزای سابق سرگردن بندا. خب دیگه حالا بگذاریم دلیل جناب سید چیست که میگد باطل؟ و این دلیل البته فتوا مشهوره با، یعنی سید طبق مشهور فتوا داره. آقایون میگن اگر یاد نگیرد احکام شکوک را، قصد قربت ازش متمشی نمیشود. چرا؟ چون میگه الله اکبر، ممکنه در این نماز شک کند یا نه؟ شک ممکنه دیگه، ممکنه شک کند. اگر شک بکند نمازش باطل میشد یا نه؟ چون حکم بلد نیست، نمازش یا نماز رو خودش عمدن ابطال میکند یا بنا میگذارد به یه طرف، او طرف مخالف حکم شک در آمد، دوباره نماز چیه؟ باطل است. موافق حکم شک هم در آمد، باز آقایون میگن باطله. خب بنابراین نمازش را وقتی که شروع میکند الله اکبر میگد، این الله اکبر مصداق ابطال نماز است. وقتی مصداق ابطال فریضه هم شد، دیگه شما با مصداق و ابطال فریضه حرام است، شما با مصداق حرام نمیتوانید تقرب به مولا پیدا کنید. لذا میگد اصلا قصد قربت ازش متمشی نمیشه. وقتی قصد قربت متمشی نمیشد، نماز مشروط به چیست؟ قصد قربت. قصد قربت امکان ندارد از چنین فردی صادر بشد. وقتی قصد قربت امکان نداره صادر بشه، نمازش باطله. اینم دلیل ابطالی که جناب سید یزدی و لعل مشهور همینه فتواش میگن نماز باطله. بنابراین باید بره یاد بگیره شکوک صلاتی.
خیلی غالب داره، همش میگه که
اشکال نداره شکوک صلاتی که محل ابتلاعش است. قید غالب نمیخواد. شکوک صلاتی که محل ابتلاعش، باید بره یاد بگیره و الا نمازش باطله. و این رو تشبیه کرده اند به چی؟ تشبیه کرده اند به این که کسی بخواهد وضو بگیرد به یکی از دوتا آبی که علم دارد به قصبیت احد هما، به هر دوش، دوتا آبه، یکیش رو میداند قصبیست، اون یکی رو هم میداند مباهه، ولی الان این دوتا به هم چه شده؟ مشتبه شده. نمیدوند این قصبیه او مباه، یا این مباه است او قصبی. بگد چی؟ بگد خیلی خوب، یکیش که مباهه، من چکار میکنم؟ من دوتا وضو میگیرم، یکی به این میگیرم. خب اگه این قصبیه، این وضو چیه؟ باطل. یکی هم به اون یکی میگیرم، اگه او قصبی بود این یکی چیه؟ مباهه. پس وضو چه میشه؟ درست میشه، یا این یا عکسش. بنابراین من وضو درسته، میتونم نماز بخونم. آیون فرمودن این وضو باطله. چرا؟ به جهت این که قصد قربت از او متمشی نمی شود. چرا قصد قربت متمشی نمی شود؟ چون علم اجمالی دارد یکی این دوتا آب قصدی. وقتی علم اجمالی دارد، علم اجمالی تنجیز میاره. حق تصرف در این دوتا آب را ندارد به واسطه علم اجمالیش. وقتی حق تصرف در این دوتا آب را ندارد، اگر تصرف در این دو آب بکند مصداق چه می شود؟ مخالفت با علم اجمالیش و معصیته. معصیت است و چون فعل مصداق معصیت است، فعلی که مصداق معصیت است، شما نمی توانید بدان قصد قربت پیدا کنید. آقا علم اجمالی تنجیز میاره خلاص. لا اله، خب ما همینو گفتیم وقتی که معصیت شد یه تتمه داره. شما با فعل معصیت میتوانید تقرب الی المولا پیدا کنید؟ قصد قربت ناشی نمیشد دیگه. لذا میگد وضو، گفتن این وضو باطل. وظیفش چیه؟ اگه آب دیگری وجود ندارد تیمم کنه نماز بخواه.
اگر ما یه آب بزرگ، یه آب مطلق داریم، یه آب مصاف، با هر دو وضو میگیریم نماز رو.
این چه فرض عوض کردی؟ آب مصاف وضو گرفتن که گناه نداره. آقا به آب مضاف وضو گرفتی، گناه کردم، ولی وضو باطل تمام شد. این کجاش مثال ما بود؟ وضو باطله، وضو اصلا باطله. وضو توضی به ماء مضاف، ولی توضی به ماء غصبی نه فقط باطل، حرامه، چون داری تصرف تو مال مردم میکنی. خب این گیر ما تو علم اصوله. وقتی اصول ضعیف باشد، درست نخونده باشی، وقت کار اینجا میشه. خب اصولتو خوب اگه خونده باشی میفهمی وقتی علم اجمالی شد، علم اجمالی مثل علم تفصیلی چی میاره؟ تنجیز. یعنی حالا که این آب غصبی با این به هم مشتبه شده، شما باید از هر دوتا اجتناب کنی. یعنی چی باید؟ یعنی تصرف در هر دو حرام است. وقتی تصرف در هر دو حرام است، شما چه تصرف در این کردی و تصرف در اونم کردی، علم داری مرتکب فعل حرام شده. علم تفصیلی پیدا میکنی مرتکب. علم تفصیلی، بله، ولی علم تفصیلی هم پیدا میکنی که در ماء غصبی تصرف کرده ای. با گوش کن، با این که علم تفصیلی به انجام حرمت پیدا می کنی نمی توانی قصد قربت کنی با علم تفصیلی به حرام. آها، با حرام که نمیشه تقرب الی الله پیدا کرد. امیر المومنین معاویه گفت من چه میکنم و چه میکنم و دارم مسجد میسازم، برای چی اینقدر به من گیر میدی؟ من دارم مسجد میسازم. خب در پاسخش تو نهج البلاغه هست، فرمودن معاویه قصه تو قصه او زنیست که میرفت فلان میداد، بعد که فلان میداد چه میکرد؟ بعد میگفت خب من این پولی که بابت فلان میگیرم پولشو میدم به فقرا. قصه تو این است. آیا میشه پولی که از راه حرام کسب کرده بدد به فقرا و در نتیجه او مستحق اجر و ثواب بشه؟ لذا به معاویه گفتن قصه تو مثل اوزن است. خب یا مثل اون روایتی که یکی دو روز پیش به شما گفتم، گفت که یبن رسول الله من گیرید تو کارم نیست الا این که نسبت به زنا ضعیفم، نمیتوانم خودم رو کنترل کنم، لذا من آلوده میشم یه روز زنا میکنم، کفاره اون روز که زنا کردم فردا روزه میگیرم. دوباره امروز روزه بودم فردا زنا، پس فردا روز و ها کذا. یه وقت اون تعبیر از امام صادر شد که میمون ها تو فکر کردی که بله داستان اینه که یه روز گناه بعد یه روز روزه بگیرم کفاره او گناه میشه. توجه میفرمایی؟ تو نمیخواد روزه بگیری ولی آلوده به گناه هم نشو، روزه تو سرت بخوره، تو نباید گناه رو بکنی. علی ای حال این رو به داستان ما رو تشبیه کرده اند به قصه توزیع به دوتا آبی که میداند یکیش قصبیست. چجوری اونجا قصد قربت متمشی نمیشد؟ اینجا هم گفته ان قصد قربت متمشی نمیشد. لذا سید و لعل مشهور به تبع سید حکم کرده ان به چی؟ به ابطال نماز. لذا مقدس های سابق میرفتن شکوک نمازی رو یاد میگرفتن چون بهشون گفته بودن نمازت باطله، بعد شکوک رو یاد بگیری. خب چه جواب میدیم؟ میگیم آقا ما این مطلب رو قبول نداریم، حتی اگر حکم بشود به این که ابطال نماز چیه؟ ابطال فریضه باطل است کما علیه المشهور، لکن نمیشد حکم کرد به این که نماز این شخص باطل. نمازشو خوند لعل اصلا شک نکرد، خب چرا این نماز باطل بشه؟ اصلا شک کرد، بلد نیست که بنابر چه بگذارن، علالا بنا گذاشت بر یه طرف و من حسن چی؟ و من حسن اتفاق خیلی خوب درست در آمد. چرا نمازش باطل باشه؟ چرا باطل باشه؟ توجه میکنیم؟ وجه در بطلان این نماز چیست؟ نمازش و وظیفش رو اتیان کرده؟ میگن قصد قربت متمشی نمیشد. چرا قصد قربت متمشی نمیشد؟ قصد قربت مگر غیر این است که لله نماز بخونه؟ خب اینم لله نمازشو خونده. بله اون جایی که چه معصیتی کرد؟
مثل این که شخصی بپرسه احکام شرعی مسئله رو بپرسه،
خب
همینطور خاصی
بگن نه اون معصیت کرد، اون معصیت این کاری به اون نداره. این میدونی مثل چه میماند؟ این مثل این میماند یه کسی روزه میگیره لکن تفصیل مفترات رو نمیداند، تفصیلش رو نمیدوند. خیلی خوب، یعنی نمیداند به تفصیل اگر روزه بود و مشغول ملاعبه شد و بخواهد چی؟ بله در ملاعبه چقدر میتواند دخول بکند؟ ما دون ختنگاه اشکال ندارد، بیش از ختنگاه چه میشود؟ مبتل روزه است. اگر انزال نکند اشکالی ندارد، روزش صحیحه. اما اگر انزال بکند روزش محل اشکال میشد. این تفاصیل رو بلد نیست. روزش گرفته، از مفترات هم اجتناب کرده، اصلا میخواست برد تو خونه با زنش هم ملاعبه بکند، وقتی رفت تو خونه دید خانوم نیست، اینم گرفت خوابید، افطار شد، روزش باطله؟ اگر کسی روزه بگیرد و تفصیل مفترات رو نداند، تفصیل شما، ولی عملا چه کرده باشد؟ اجتناب کرده باشد تا برسد به افطار. شما حکم به بطلان این صیام میکنید؟ احرام بسته است. خب تفصیل محرمات احرام را چی؟ نمیدانم، تفصیلش رو نمیدونم، لکن محرمات احرام را عملا به جا نیاورد و اعمال حج یا عمرش رو انجام داد و از احرام خارج شد. شما میگید این احرام باطله؟ یه حرف نشد که. اگر کسی تفصیل اول کلام است، برای چی معصیت باشد؟ اگر نمازش رو وارد شد و شک نکرد و نماز رو تموم کرد، این احتمال هست یا نه؟ بله، تو تمام نماز ها که شک نمی کنن، بعضش رو شک می کنن. بنابراین این نمازیه که شروع کرد، شک هم نکرد، نماز رو تمام کرد، چرا باطل باشد نماز؟ چرا قصد قربت ناشی نمیشد؟ چرا؟
ما هم همین عرض کنیم که هر معصیتی که مبتلی واجبات مبتلی نماز نیست، مثلی که نماز میخورد نگاهی به نامحرم هم میکرد، میدونیم که مبتل نیست، معصیت هم کرده نماز.
بنابراین اینی که جناب سید میفرمایند قصد قربت متمشی نمیشود محل مناقشه است. چرا؟ قصد، بله اونم نادرسته. قصد قربت متمشی میشد حتی اونجایی که وارد نماز شد، شک کرد و علالله دیگه، یا باید بنا رو بذاره به سه یا به چهار. بنا رو گذاشت به چهار، نماز رو تمام کرد، یه رکعت هم نماز احتیاط علالله خوند، بعدم زور آمد تو مسجد پیش آقا گفت من دیشب نماز عشام اینجور شد. آقا میگه خب بنابر چهار باید میگذاشتی، یه رکعت هم نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته. گفت هم این کارو کردم. چی میگین شما؟ میگین نماز درست؟ برو به سلام.
مثال قربان سینه نیست، مثال قربان سینجاست که شما وارد نماز میشی، قبل از نماز میدونی که وسط نماز باطل میشه. یا راه را
چی اینو میدونه؟ که همچی چیزی گفت.
شما میدونی که در این مکان یه زلزله میشه، یا در این مکان راه بسته میشه، یا در این مکان کی میتونه به خود
راهش
میدونه. آ اینا رو تو از کجا میگوی؟ آقا شما اینا رو از کجا داری از تو عربه در میاری؟ من حرف خودم رو از جمله شرطیه صاحب عربه در آوردم. شما داری از پیش صاحب عربه میای؟ کی گفته؟ تو کلام صاحب عربه همچین مثالی که شما میگید نداره.
اگر بدونی وسط نماز استفانی نمیشه، این نماز ورودش تقرب اجازه نمیشه.
چرا؟
ولی که شما میدونی وسط نماز رخ داده نمیشه کامل انجام.
به کجا میدونم؟ از کجا میدونم؟ از کجا؟ الان شما زور که قامت نماز میبندی یقین داری به این که میتونی تمومش کنی؟ آمدیم و رکعت دوم جناب عزرائیل قبض روحت کرد. آقا اصلا مسئله ما اون نیست. آقا در اگر شما تو خود چی برای نماز طواف خب وایساد تو شلوغی طواف وایساد پشت مقام ابراهیم، حالا یه آدمی جاهل فکر میکند نماز طوافشه که میخواد بخونه سرش پیشونیش سرش باید بخورد آیه طباطبایی به مقام ابراهیم، همونجا وایساد گفت الله اکبر، طواف کنندان دارن طواف میکنن، اگه هلش دادن که نماز باطله. کلام این است، گوش کن، گفت من حالا وای میسم نماز، یه وقتی دید نمازم رو خوندم، آقا وایساد نماز، از باب اتفاقم خلقی که می آمدن چون دیدن این داره نماز می خوند جاده براش باز کردن، هیچ کس تکونش نداد، نماز شد تموم کرد رفت، نماز باطله یا صحیح؟ تموم شد. خواهی که حلش دادن که نمازش باطله دیگه. نه نه نه، کی گفت؟ آقا پیر مرده میگه الله اکبر دست پاچم هست، میگه نمازم بخونم بعد برم دستشویی، الله اکبر دور کتشو میخونه میبینه دیگه نمیشد لش میکند میدوه دستشویی. کجاش فرض محاله؟ من اصلا مثال نزدم، ایشون داره مثال میزند، من نقض مثالای اینا دارم میزنم. ثم داستان نره بله
میدونه
اصلا این کاری
چه دارن انجام میده، آیا
دستور خدا هست؟ آها نماز خوندن که دستور خداست، چی نمیدونن؟ نماز بس در اینه، الان نمازشو دارد میخوند خب تعلم شکوک هم نکرده، تو صد تا نماز یکیشو شک میکنه، 99 تا نمازی رو که شک نمی کند جناب سید میگن چیه؟ باطله. آخه بر چی باطله؟ میگن قصد قربت متمشی نمیشد. چرا قصد قربت متمشی نمیشد؟ حتی در اون جایی که شک کرد و علالله بنا رو گذاشت به یه طرف خب و نماز رو تمام کرد و بعد پرسید و بعد وظیفش همون بود، بازم نمازش درسته، چرا باطل باشه؟ بله اگر به غیر وظیفه عمل کرده است تو اون علالله خیلی خوب، اون نماز اصلا چیه؟ باطل. او حرفی نیست، باید اعاده کنه، او به خاطر اینکه نماز باطل شده نه به خاطر قصه قصد قربت. توجه فرمودی؟ بنابراین خیلی عجیب است این حرف از جناب سید، و این هیچ ربطی به داستان وضو به اون دوتا آبی که علم دارد یکیش قصدیست نداره، اونجا را قبول داریم، اونجا تصرف در این آب حرام است تو هر دوتا چون علم اجمالیه، وقتی تصرف در هر دو آب به واسطه علم اجمالی حرام است نمیتواند با هیچ کدام از این دوتا وضو بگیرد، چون تصرف در دو حرام است، تصرف در هر دو که به واسطه علم اجمالی حرام باشد به فعل حرام قصد قربت الالله چی؟ تعلق نمیگیرد، این غیر اونه، هیچ ربطی به اون ندارد که مثال میزنند اون را. بنابراین ما اینجام با جناب صاحب عروه در مفهوم مسئلشون اختلاف داریم. ثم برو از این جلوتر جناب شیخ انصاری می فرمایند یا الله من ترک تعلم احکام شک و سه فی الصلات حکم می شود به این که انه فاسقون. ولذا حاجی وقتی یکی میمد شهادت پیشش بدن چی میپرسی؟ شکوک نماز ازش میپرسی. میگفت اگه شک کارو بلد نیست، میگه این که فاسقه دیگه، شکوک نماز رو بلد نیست. خیلی خوب، این بله فتوا میشد. آیا این رو پذیرفت رو مبنای جناب شیخ انصاری؟ خب میگم اگر کسی تعلم شکوک نکرده بخواهید حکم به فسقش بکنید، به جهت این است که میگن این لا محاله مبتلا میشود به چی؟ به ابطال فریضه. و ابطال فریضه چیه؟ حرام است. پس ما میدانیم لا محاله مرتکب چه خواهد شد؟ حرام شده است، بنابراین حکم فسقش میشه. میگم آقا جناب شیخ، این در اون جایی است که شما بدانید که مبتلا شده است به مسئله شکوک. ما که نمیدونیم این مبتلا شده یا نه. خب تازه مبتلا شده، آیا تونسته از عهده شک خارج بشد صحیحاً یا نه؟ ما اینا رو هم نمیدونیم. لذا حکم شیخ بر فسق مبتنی است بر حرمت تجری، چون میگه ورود در نماز وقتی مسائل و برد نیست ممکن است به ابطال بینجامد. این ابطال نماز ممکنم هست نینجامد، ولی ممکنه به ابطال فریضه بینجامد. خود این امکان ابطال فریضه این تجریه بر مولاست. خب به جناب شیخ میگیم درسته این فرمایش علا حرمت تجری صحیحه، لیکن جناب شیخ شما که قائل به حرمت تجری نیستی، وقتی و قبح فعلی را هم حتی قبول نداری، قبح فاعلی را قبول دارد شیخ. خب با قبح فاعلی چجوری حکم به فسق می کنید؟
از باب اهمال در دین.
چه اهمالی؟
انسان دین را باید آموزش بده. اگر دین
در حالی که
اهمال در دینم فسقه.
چه نار از کجا میاری؟ اشکال دارد دیگه. آقا دیروز به شما گفتم میخواد بره حج، یک مسئله حجم بلد نیست، ولی میداند اونجا پیش آقای طباطبایی است و آقای طباطبایی دستشو میگیرن تمام مسائل حجش و کارهایی که باید انجام بده هر کدام و سر جا خودش بهش میگن یا حمار الان باید این کارو میکنی. خب اینم انجام میدن، بازم تعلم واجب است؟
واجب است.
خب ثم جناب شیخ عدالت رو ملکه می داند. خب وقتی که گوش کن، عدالت را ملکه اجتناب از محرمات و اتیان به واجبات می داند. اگر شما تجری را حرام بدانید، بله ملکه نقض شده است. خیلی خوب، لکن اگر شما تجری را حرام ندانید، خب دیگه برای چی ملکه نقض شده باشه؟ ملکه عدالتش. و لذا این فتوا از جناب شیخ عجیب. بله اگر ما عدالت را استقامت بر جاده شریعت بدانیم، خیلی خوب، بازم اشکالی نداره، چون تعلم نکرده ولی نمازشو درست خونده. خب وقتی نمازشو درست خوند و شک نکرد و مرتکب حرام و معصیتی نشده، بنابراین هیچ اشکالی نداره. بله اگر کسی بگوید تعلم مثل فاضل پودعی که من حیث لا یشعر، به قول آخوند ملا علی همدانی گفت و خودش نفهمید چی گفت، اگر کسی وجوب تعلم را وجوب نفسی بداند، وقت ترک تعلم میشد چی؟ میشد حرام. کسی که مرتکب حرام شده میشد فاسق. نه آفر دیدی گفتم من حیث لا یشعر. لکن فی ما سبق خدمت شما عرض کردیم تعلم وجوبش عینیست، لا نفسی، بلکه چی؟ طریقیست. تعلم به خاطر این است که شما بتوانید از عهده تکالیف واقعیه بر بیایید. خیلی خوب، بنابراین اگر گفتیم وجوب تعلم نفسیست لکن طریقیست، و لذا تو قصه حج میگه که خب من آقای طباطبایی هستن ازشون میپرسم، هیچی تعلم نکرد لکن آقا رو ول نمی کند. هرچی آقای طباطبایی میگن بیا برو جلو، میگه آقا من در ما تحت شما رو ول نمی کنم، پشت سر آقا میام. هر کاری آقا میکنن همون کارو میکنن. خب درسته یا نه؟
درسته.
خب دیگه تعلم میخواد چی کار بکنه؟
تعلم به خاطر اهمال خودش.
اهمال بودن؟ لا چه اهمالی؟ این که اینقدر مقیده. آقا رو ول نمی کنن. آقا رو ول نمی کنن. آقا میگن بابا برو اون بر. میخوام برم مسترا. باز میمیره اون بر. میاد تا پشت در مسترا. میگن برو یخت اون بر وایسا. من بلکه میخوام یه اخراج ریح بکنم، نمیره از در مسترا اونورتر، پشت در مسترا آقا میگن خب پس تحویل بگیر پنج تا براش. آقا جان این کجاش اهمال کرده که تا پشت در مسترا هم میاد؟
این نفر گرفته، دینه نگرفته.
برای چی دنبال آقا میره؟ برای اینکه احکامشا، احکام حج رو میخواد یاد بگیرن. بلد نیست، میگه هر کاری آقا کرد من میکنم. خیلی خوب، بنابراین اگر کسی تارکم شد حکم به فسق نمیتوان کرد. بیان مسئله 28 مجبور بودم جمع کنم مسئله را که دیگه جلسه بعد از نوع عاده نشد، اگرچه بازم مباحثی درش موند ولی دیگه امهاتش رو عرض کردم و صلی الله علی محمد و آله.